أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 39 حکمش قبلا گذشت و اون این است که اصل اعتکاف چون مستحب است میتوان اون را در اثناء عمل منفسخ کرد و از اون رفعیت کرد مگر در روز سوم. اگر اعتکاف مستحب باشد تا روز سوم می شود از او رفعیت کرد و روز سومش می شود واجب، و اگر اعتکاف واجب موسع بود باز روز اول و دوم می شود از او رفعیت کرد و روز سوم می شود واجبی که رفعیت از او ممکن نیست، و اگر واجب معین بود حدوثاً و بقاءاً باید اون رو حفظ کرد و نمی شود از او رفعیت کرد. این حکم بود که قبلاً گذشت. در واجب مبسم چون فرصت هست می توان روز اول و دوم از اعتکاف صرف نظر کرد و در فرصت دیگر استیناف کرد، که این بحثش قبلا در طی روایات قبلی و فروع قبلی گذشت. عمده مسئله 40 هست. در مسئله 40 می فرمان بگیم که برای معتکف رواست بلکه مستحب است که حین اعتکاف شرط کند که اگر حادثه پیش آمد یا اگر من اراده کردم از اعتکافم صرف نظر کنم. این اشتراط به منزله جعل شرط است، به منزله جعل خیار است، نه تمام احکام خیار را داشته باشد. بیان ذلک این است که در معاملات مثل بیع که یک عقد لازم است، اگر متبایعین یا احد البیعین شرط الخیار کردن، نه خیار تخلف شرط، شرط خیار کردن می توانن هر وقتی که خواستن این بیع رو به هم بزنن. یه وقتی شرط می کنن که مبیع دارای چنین وصف باشد یا ثمن دارای چنین وصف باشد، در اثر تخلف شرط مثمن یا تخلف شرط ثمن برای مشروطون له خیار پدید می آید، اون خیار تخلف شرط است که از بحث خارج است. یه وقت شرط الخیار است نه خیار تخلف شرط. شرط الخیار این است که احد البیعین بگوید من این معامله را انجام میدم به شرط اینکه حق فصل داشته باشم. چنین چیزی رواست اولا و جزء حقوق است، ثانیا و هر وقت صاحب خیار خواست خیارش را اعمال کند میتواند، ثالثا و هر وقت خواست فصل کند خیارش رو اسقاط کند هم میتواند این حق الخیار رو اسقاط کند. رابعا همه اینها جنبه حقوقی دارد و حکم شرعی تابع این حقوق است، لکن در عبادات این چنین نیست. اگر عبادتی را انسان انجام داد حکم اون عبادت یا حرمت نقض است نظیر صلات واجب، یا جواز نقض است نظیر صلات مستحب، که انسان نافله را هر جاش که باشد میتواند بشکند، فریضه را حق ندارد بشکند و ماننده. در جریان صوم گذشت که صوم مثل نماز مستحبی قابل نقض است مگر صوم واجب معین، و در باری اعتکاف هم گذشت که اگر اعتکاف مستحب باشد روز اول و دوم می شود صرف رفعیت کرد، اگر واجب موسع باشد هم به شرح زن روز اول و دوم می شود صرف نظر کرد، ولی روز سوم علی ای تقدیر تتمیمش واجب است. گفتن با اشتراط ممکن است معتکف بتواند از اعتکاف بیرون بیاید در همون روز سوم. فایده اشتراط این است که به منزله آن است که برای خود خیار جعل بکند که من اختیار داشته باشم در روز سوم اگر اراده کردم از اعتکاف بدرآیم بدرآیم. این البته نظیر شرط الخیار در جمیع امور نیست که حق بحث باشد و بعد بتواند این حق را اسقاط کند. این چنین نیست. این حق وقتی با این اشتراط آمد دیگه قابل اسقاط نیست. اصل جواز اشتراط از نصوص باب استفاده می شود. یک، استحباب او هم استفاده می شود. دو، و اینکه شرط به در آمدن از اعتکاف فل جمله سبقه حقوقی دارد، نه بل جمله، از این روایت استفاده می شود. و بعد از شرط هم نمی تواند او را اسقاط بکند، و شرط هم باید در متن نیت باشد، مثل شرط الخیار باید در متن حین عقد باشد. بعد از عقد اگر هر گونه شرطی بکند غیر نافذ است. چند تا فرع است که مورد اختلاف است. و اینه که آیا در روز سوم می تواند رفعیت بکند یا نه، یا این شرط برای روز اول و دوم است. پاسخش این است و معروف بین اصحاب رضوان الله علیه هم این است که فائده شرط هم برای روز سوم است، وگرنه روز اول و دوم که بدون اشتراط می شود از اعتکاف به در آمد. وزان اشتراط در باب اعتکاف وزان اشتراط در باب احرام است. در باب احرام کسی وارد احرام شد حق ارتکاب اون تروک را ندارد. خیلی از امور برای او در حال احرام حرام است، مگر اینکه شخص شرط بکند که اگر من اراده کردم، مائل شدم یا حادثه پدید آمد از احرام به در آیم. وقتی از احرام به در آمد، اومد ارتکاب اون امور بر او حلال است. آیا جریان اعتکاف شرطی در اعتکاف نظیر جریان اشتراط در باب احرام است که محدود باشد، منحصر باشد به حالت عذر، که محرم شرط میکند اگر من معذور شدم بتوانم از احرام به در آیم، یا نه از او اوصی است، میتواند شرط بکند که اگر من خواستم از احرام بدرآیم بدرآیم، چه روی عذر چه روی غیر عذر. دو وجه و دو قول است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه وفاقا لبعض القدما نظرشون این است که این شرط محدود است، یعنی در متن عقد در متن نیت میتواند شرط کند که اگر حادثه پیش آمد و من معذور بودم بدرآیم، از اعتکاف به در آیم. ولی معروف بین اصحاب این است که نه، این شخص میتواند شرط کند که اگر من خواستم از اعتکاف بیرون بیایم بتونم بیرون بیام، زیرا اگر عذری پدید آمد که ادله دیگر تجویز خروج را به عهده دارد، تو اگر معذور شدی میتوانی از اعتکاف بیرون بری، از مسجد بیرون بری و ماننده، البته از مسجد بیرون بری نه از اعتکاف بیرون بری. دلیلی که امام رضوان الله علیه وفاقا لبعض الاعلام اقامه شدن دو تا روایت است. این دو تا روایت هرگز توان اون را ندارد که در قبال صحیحی که به نحو مطلق این اشتراط را تصحیح می کند اونا را تقیید بکند. اگر ما این دو طایفه از روایات را بررسی بکنیم معلوم می شود که اونچه دیگران فرمودن تام است. یعنی چنین نتیجه می گیریم که معتکف در حین نیت اعتکاف می تواند بلکه مستحب است شرط بکند که خدایا من برای تو در خانه تو معتکف می شوم، با این تعهد که اگر یه وقتی خواستم از اعتکاف بدرآیم بتوانم. و این هم سنخ شرطی در ضمن اعتکاف است، نه تعلیق اعتکاف. ورو جازم است که بیرون نیاید، ولی این شرط نمیتواند بکند، که این مربوط به بررسی نصوص باب است که به خواست خدا روایات خونده میشود. محل بحث این نیست و معنای اشتراط این نیست که معتکف شرط کند که خدا یا من اگر در اثنای اعتکاف مائل بودم فلون کاری را که در اعتکاف جایز نیست بکنم بتوانم، چون معنای اشتراطی در حال احرامم این نیست که خدایا من شرط میکنم که در حال احرام اگر خواستم فلون کاری را که جزء تروک احرام است انجام بدم مجاز باشم. این که شرطی است برخلاف کتاب سنت، شرط که محلل حرام و محرم حلال نخواهد بود. شرط وقتی نافذ است که محلل حرام نباشد، محرم حلال نباشد، مخالف کتاب سنت نباشد. کسی نمیتواند شرط بکند که خدایا من احرام میبندم، شرطم میکنم که در حال احرام بتوانم مثل آینه نگاه بکنم، بتوانم صید بکنم. خب این شرط شرطی است برخلاف کتاب. این که لا تقتلوا صید و انتم حرام، یعنی در حال احرام صید بری حرام است و هرگز شرط محلل حرام نیست. معنای شرط در حال احرام این است که شرط میکنم خدایا اگر حادثه پیش آمد من از احرام بدر آیم، وقت از احرام بدر آمدم و محل شدم اون وقت صید میکنم، نه اینکه با حفظ احرام در حال احرام صید بکنم که بشود شرط خلاف کتاب. اینجا هم معنای شرط در حال اعتکاف این نیست که شرط بکند که من با حفظ اعتکاف یکی از تروک را مرتکب بشوم، بلکه معنای اشتراط اعتکاف این است که من اگر حادثه پیش آمد یا مائل بودم از اعتکاف بدرآیم، نه اینکه با حفظ اعتکاف از مسجد بیرون بروم، بدون جهل از مسجد بیرون بروم، یا اون کاری که برای معتکف حرام است من در حال اعتکاف انجام بدم، اون که شرط به خلاف کتابه. حالا حوزه بحث روشن شد. نه، چون خود این گفته به این که اگر شما محل میشی خروج احرام، اگر کسی اون میگوید که شما مادامی که محرمی، صید بری حرام است، این حاکم بر اوست، این شخص محرم مثلا، نه اینکه با حفظ احرام میتواند تقصیر کند. قطع مو، قطع ناخن در حال احرام حرام است، اما این حاکم است به توسعه موضوع یا به تضییق موضوع. کسی که شرط کرده که من اگر حادثه پیش آمد از احرام بدرآیم، یعنی لیسه به محرم، باید به شرط عمل میکند. وقتی که محرم نبود اون وقت میتواند صید بر کند، قطع ناخن کند. شرط معنیش این است که شرط خلاف کتاب این است که کتاب میگوید که محرم در حال احرام نمیتواند صید کند. این شرط معنیش این است که اگر کسی محرم بود احرامش همچنان باقی است تا تقصیر کند، اما این اصلا محرم نیست. این الان محرم نیست، وقتی که بدر آمد محرم از احرام بدر نمی آید الا به تقصیر، این که محرم نیست. این از همون اول شرط کرده به اذن خدا که من هر وقت خواستم، منتها در محدود احرام یه قدری بسته تر است، در اعتکاف یه قدری بازتر است. در احرام گفتن به این که اگر عذری پدید آمد، سخت است برای او، یه عذری متعارفی است برایش، دشوار و الان بخواد ادامه بده، از احرام بدر آمد، دوستی آمده کاری دارد و میخواد از احرام بدر بیاد، از احرام بدر میاد، حالا که از احرام بدر آمده است دیگه اون موضوع محفوظ نیست، محرم نمیتواند بدون تقصیر از احرام بدر آید، اینها که محرم نیست. واجب هست. ارکان یعنی جز احکام اعتکاف است. بله، همون شارع مقدسی که فرمود مکس روز سوم واجب است، همون شارع مقدس فرمود اگر شما شرط بکنید میتوانی از اعتکاف بدرایی، این حاکم بر اوست. اگر کسی معتکف بود حتما باید در روز سوم وارد بماند، اما اگر معتکف نبود چی؟ این شخص از اعتکاف بدر میآید، وقتی از اعتکاف به در آمد مکث در مسجد بر واجب نیست، خروج از مسجد حرام نیست به ماننده. خب عمد روایات بابست. حالا فضای بحث محدود بحث که مشخص شد، روایات بحث است. ببینیم که کدام یک از این مطالب را اثبات میکنند. اصل جواز اشتراط، بلکه استحباب اشتراط، در باب نهم از ابواب اعتکاف آمده، وسائل جلد 10 صفحه 552 باب 9. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر. سند کلینی رضوان الله علیه تا ابی بصیر صحیح است، لذا از این عنوان صحیحه ابی بصیر یاد می شود. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میفهمد و ین بقی للمعتکف اذا اعتکف ان یشترط کما یشترط الذی یحرم. این ین بقی یعنی مستحب است، وجوب رو نمیرساند. شایسته است که معتکف وقتی میخواد اعتکاف بکند همون طوری که محرم شرط میکند یعنی شرط میکند. محرم میگن شرطش این است که اگر یه حادثه پدید آمد، لذا سید الاستاد فهمون که اینجا استفاده میشود که اگر یه حادثه پدید آمد شرط کن. این روایت صحیح را مرحوم صدوق هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، هست مشایخ ثلاث رضوان الله علیهم این صحیح را نقل کرد. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی به اسناد علی ابن الحسن عن محمد ابن علی عن حسن ابن محبوب عن عمر یزید، که این هم طریق مرحوم کلینی نسب به ابن فضال گفتن چون توثیق شده است، لذا این موثق خواهد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این چه نقل شد که حضرت ابتداعا فرمود وشترت علی ربک فی اعتکافک کما تشترتو فی احرامک. این امر است و مفید استحباب، یعنی همون طوری که در حال احرام شرط میکنی که اگر حادثه پدید آمد من از احرام بدرایم، اینجا هم در حین اعتکاف شرط بکن که اگر حادثه رخ داد من از اعتکاف بیرون بیام. شرط بکن ان یحلک من اعتکافک، خدا تو را حلال کند، یعنی باز کند، بگشاید، هل باشی نبسته. اند آرزین این عرز لکه من علت تنزلو بکه من امر الله تعالی. شرط بکن که اگر یه حادثه پیش آمده است از اعتکاف بدرای. این سند کسانی که میگوین اشتراط مطلقا نافذ نیست بلکه در حال عذر نافذ است. اینجا که استحباب شده است اونجا دارد کماشته، از این روایت استحباب اشتراط نشده است، ولی در اونجا هم همچه دستوری هست. در اعتکاف مستحب است. از این روایت استحباب اشتراط در احرام استفاده نمی شود، نحوه اشتراط استفاده می شود نه استحباب اشتراط. ولی استحباب اشتراط در اعتکاف از این روایت استفاده می شود، برای اینکه در صحیحه اولا ینبغی داشت، در موثقه دوم وشترط داشت که امر کرده است. عمد روایت باب چهار از ابواب اعتکاف است، وسائل جلد 10 صفحه 543. روایت اول همان است که مرحوم کلینی عن عده من اصحابنا احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم، که این هم سند معتبر است و روایت صحیح. عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر قال اذا تکف یوما ولم یکن اشترط فله ان یخرج و یفسخ الاعتکاف. اگر معتکف وارد اعتکاف شد در روز اول میتواند اعتکافش فسخ کند و رو شرط هم نکرده باشد، و این اقام یومینه، اگر دو روز را در حال اعتکاف در مسجد گذروند ولی شرط نکرد، فلیس له ان یفسخ اعتکافه حتی تمضی ثلاثه ایامین. اگر یک روز گذشت و بدون شرط بود میتوند فسخ کند. اگر دو روز گذشت در روز سوم اگر شرط نکرد نمیتواند فسخ کند. مفهوم این صحیح این است که اگر شرط کرد میتواند فسخ کند. خب این صحیح است و مفهومش هم مفهوم شرط است و مفهوم هم دارد کاملا و مطلق هم هست. به چه دلیل ما بیاییم بگوییم اینکه این شرط مخصوص حال عذر است؟ مگر از این راه به اون دوتا روایتی که در باب نه آمده اونها رو مقید قرار بدیم؟ در خلال بحث هم اشاره شد به اینکه اون دوتا روایت مقید این مطلق و صحیح نیستن، برای اینکه اون دارد نحوه شرط را که مستحب است ذکر میکند، میگه مستحب است این چنین بگویی، نه معناش این است که شرط محدود به حال عذر است. دارد مستحب است که شما بگویی اگر عذری پیش آمد من از احرام بعد اعتکاف بدرآیم. این معناش این نیست که اگر شما شرط مطلق کردی نافذ نیست که. پس صحیحه اولی باب چهار مطلق است. اون دوتا روایت مربوط به اینن که درباره اینن که نحوه شرط مستحب این است، نه این است که نفوذ شرط در حال عذر است. بنابراین اصلا دو فضاست، دو مسیر است، اونا نمیتونه مقید این باشه. طبق تعبیر بعض از مشایخ رضوان الله علیه فرمود این دو تا روایت صلاحیت تقیید اون صحیحه اول رو نداره، پس شرط مطلق. ما الان بله اون در مستحبات هم ممکن است که به عنوان استحباب، چون تعدد مطلوب باشد، غالبا در مستحبات به عنوان تعدد مطلوب یاد میکنن نه وحدت مطلوب. اصل و اشتراط مستحب است و نحوه اشتراط هم حال عضو باشد مستحب اون آخر، یا اونجا مستحب مؤکد است. بله خلاف قاعده نیست. چه خلاف قاعده؟ اصل روایت صحیح معتبر اول. در اینجا اصلا به چه دلیل ما میگفتیم به اینکه در حال اعتکاف روز اول و دوم خروج جائز است، روز سوم خارج نیست و همین صحیحه؟ ما که دلیل دیگری نداشتیم که. به چه دلیل خروج در روز اول و دوم جائز بود در روز سوم جائز نبود؟ همین صحیحه. اصلا کسی از ما سوال بکند که حکم اعتکاف چیست، میگویم اگر اعتکاف واجب معین نباشد روز اول و دوم فسق اعتکاف جائز، رفع ید از اعتکاف جائز، ولی روز سوم جائز نیست. از ما بپرسند چرا، میگیم این صحیحه محمد ابن مسلم. صحیحه محمد ابن مسلم پس تنها مرجع ماست در فتوا دادن به این که چرا در روز اول و دوم حل اعتکاف جایز است و روز سوم جایز نیست. وقتی به این صحیحه مراجعه میکنیم میبینیم این مقید کرده به شرط که در روز سوم هم با شرط جایز است. پس اون که حرف اول رو میزند همین صحیحه محمد مسلم است در باب اعتکاف و همین صحیحه هم مطلق است. اونگاه اون دوتا روایتی که در باب اشتراط آمده اون ناظر به کیفیت شرط مستحب است. فرمود وقت مستحب است این چنین شرط بکنی. این که نمیگوید شرط اگر مطلق بود نافذ نیست که، این عدم اللسان است. صحیح محمد مسلم ناطق است، لسانش این است که اگر کسی شرط کرد میتواند در روز سوم رفعیت بکند. بنابراین اون راهی که معروف بین اصحاب هست و صحابه عروه طی کرد اون راه تام است. در روایت نو بله روایت باب چار در باب اصل اشتراط است. حرف اول همین روایت باب چار میزنه و اینم مطلق هم هست. نه، قرص این است که این روایت صحیح اول که صحیح محمد مسلم است، این حرف اول میزند درباره اصل اشتراط است که اگر کسی شرط کرد میتواند روز سوم از اعتکاف بدرآید، شرط نکرد روز سوم حق خروج ندارد. این ندارد، مطلقه. چون مطلقه است چیزی نمیتواند او را تقیید کند. روایات باب نه که میگوید اند او روز عارض، مال نحوه اشتراط مستحب است، یعنی مستحب است این چنین شرط بکنید. نمیگوید اگر شرط اینجور بود نافذ است وگر نافذ نیست. مستحب است شما این چنین شرط بکنید که اگر حادثه پدید آمد من از احرام از اعتکاف بدرآیم. اون صحیح محمد بن مسلم میفرماد به این که اگر کسی شرط خروج کرد میتواند روز سوم از اعتکاف بدرآید و اگر شرط خروج نکرد نمیتواند روز سوم از اعتکاف رفعیت کند. نه، اون دو روایت در صدد این است که اون اشتراطی که مستحب است چی جوری است. این دارد اون اشتراطی که مصحح خروج است میگوید چیست. اصلا دلیل اولی ما بر حرمت خروج از مسجد در روز سوم چیست؟ همین صحیح محمد مسلم است. نه، مثل این است که یه روایتی بگوید محرم بشید، روایت بعدی بگوید که مستحب است در حال احرام اینجور بگید. مثالتون با ممثل یکی باشد. اینجا از همون قبیل است. یه روایت دارد که اگر کسی شرط الخروج کرد میتواند روز سوم از مسجد بیرون بیاید، اگر شرط نکرد نمیتواند. این حدیث سندن صحیح، دلالتن مطلق. روایات باب نه میگوید که مستحب است اینچنین شرط بکنید. از اینه دو بازه هست، هرگز نمیتواند دومی مقید اولی باشد. اینی که بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه فرمودن به این که این دوتا روایت توان تقیید رو ندارد، اون نص در مطلب است، این بیان تام است. خب اون برای خروج از مسجد است، نه برای خروج از اعتکاف. یه وقت هست یه کسی معذور است، دو ساعت از مسجد بیرون می رود دوباره بر می گردد، یه وقتی بخواد نه از اعتکاف رفعیت کند. این پایان این مسئله اومد. فروع چند مجموعی که در مسئله چهل بود با این بیان روشن می شود و این است که شرط با در حال نیت باشد، چون در حال نیت این حرف آمده و بعد از شرط هم هرگز قابل اسقاط نیست، برای این که این حق نیست که نظیر شرط الخیار باشد که تا انسان بتواند اسقاط کند. امروز چون چهارشنبه است و در آستانه 14 خرداد سالگرد رحلت امام راحل رضوان الله تعالی هستیم و مهمانان عزیز هم وارد حرم مطهر شده اند، ما برابر اون سنتی که در روز چهارشنبه داشتیم به این مناسبت سالگرد امام رضوان الله علیه بعضی از مزایای انقلاب و خصوصیت امام راحل رضوان الله علیه که مزیت اصلی اسلام عموماً و روحانیت و رهبران روحانی خصوصاً است، این را به عرض شما برسانیم که چجور شد انقلاب اسلامی به ثمر رسید و چجور شد امام راحل رضوان الله علیه پیروز شد و این راه نه اولین راه بود نه آخرین راه. اگر امت اسلامی این راه را طی کردن همیشه ظفرمندن و اگر خدای ناکرده از این راه منحرف شدن گرفتار زر بد علیه و زلت و المسکن خواهند بود. وان این است که جهان هستی را غیر ذات اقدس اله نه کسی آفرید و نه کسی اداره می کند. کل نظام هستی را خدا آفرید، یک، و خدا اداره می کند، دو، علا له الخلق و الامر. آفرینش مال اوست، تدبیر عالم مال اوست. و این جمله هم مفید حسر است. بر اساس اهمیت مطلب با حرف تنبیه شو شده الا آگاه باشید. نفرمود الخلق له، این خبر مقدم مفید حسر است. الا له الخلق و له الامر اوست. یک، هم خلق و فرمان روایی و تدبیر و اداره و مدیریت جهان خلق به عهده اوست. این دو. خب این توحید ناب برای انسان دو تا پیام دارد و اون پیام این است که هرگز دعوت نکن، یک، هرگز ادعای کسی را قبول نکن، دو، نه هیچ کسی را به خود دعوت کن، نه دعوت هیچ کسی را که به خود دعوت می کند اجابت کن، نه داعیه ربوبیت داشته باش که بگویی من مدبر شمایم، نه دعوت مدعیان ربوبیت را هم گوش بده. دو، این دو اصل محوری در سوره مبارکه آل عمران آمده و این معنای الغاء رژیم ارباب و رعیتی است. رژیم ارباب و رعیتی یه معنای ساده روشنی دارد که درک او آسان است، براندازی او هم آسان است، چون که از دیر باز و یا زمان طولانی این رژیم رخت بربست که کسی بگوید من ارباب شمایم در زمین و شما هم مربوب منید در این روستا یا در این شهر یا در این قاره یا در این فلات وسیع تر از قاره. این معنای مالکیت ارباب و رعیتی است که یک معنای روشنی است که همگان میفهمند و بدی او را هم همه میفهمند و درباره براندازی او هم همه میتونن قیام بکنن چه این کردن و برانداختن او هم چیز آسانی بود چون که برانداخت. اما اون معنای مهم ارباب و رعیتی که درکش آسان نیست، بر فرض اگر کسی درک بکند قدرت عملی او رو ندارد، اون بسیار سخت است. و اون این است که هر کسی که مردم را به خود دعوت می کند، مگد رأی من، فکر من، اراده من، اندیشه من، این جاه طلبی، این دردیست که تشخیصش از هر ویروس مرموزی مشکل تر است. یک، و علاجش از هر سرطانی هم صعب تر است. دو، شما از اون عالم دهکده بپرسو کنی تا عالی ترین عالم، کم اتفاق می افتد که کسی مردم را به خود دعوت نکند، نگوید من نظرم این است. این ارباب و رعیتی که چون من این چنین فتوا دادم، من این چنین اندیشیدم، شما باید رعیت من باشی، من که این چنین فکر کردم شما باید بپذیرید. این رژیم ارباب و رعیتی درکش بسیار سخت است. علاج این درک و درد از درکش سخت تر است. ذات اقدس الهی در سوره مبارکه آل عمران به ما این دو مطلب را آموخت. فرمود انبیا آمدن، اولیا آمدن، صحف آسمانی نازل شده است برای اینکه جلوی رژیم ارباب و رعیتی رو بگیرد که هیچ عالمی مردم را به خود دعوت نکند. یک، و همه انبیا مخصوصا خاتمشون علیهم آلاف و تحیط و سنا آمدن که بگوین شما زیر بابر ربوبیت هیچ مدعی ربوبیتی هم نرید، نه لبیک بگویید، نه منادی ربوبیت باشید، نه ندا بدید انا رب، نه منادیان انا رب را لبک بگویی. این الغاء رژیم ارباب و رعیتی است. اگر این دعایه در سوره مبارکه آل عمران برای همه ما حل بشود اونطوری که برای امام حل شد، حفظ انقلاب آسان است، صدور انقلاب سهل است، علمای بلاد خوب متوجه می شوند، مردم را خوب روشن می کنند، همگان فریاد برمی آورند که الا له الخلق والامر، نه ما ارباب دیگرانیم نه دیگران ارباب مایند. یه سلسله احکامی است که بزرگان می فهمند عمل به اون احکام واجب است، چه بر اونها چه بر ما. فهم مخصوص اونهاست ولی عمل هر دو بر هر دو است. و اون دعای این است در سوره مبارک آل عمران آیه 79 این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونو عبادن لی من دون الله. فرمود هیچ بشری حق ندارد که با دریافت کتابهای آسمانی، صحف آسمانی، وحی آسمانی دعای ربوبیت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند. انبیا چنین حقی ندارند، مرسلین چنین حقی ندارند. انبیا و مرسلین علیهم السلام مردم را به الله دعوت بکنند. میبینید قرآن در سوره شعرا یا دیگر سور همه انبیا را که بازگو میکند، فرمود ان اعبدوا الله و اتقوا، ان اعبدوا الله و اتقوا. سخن از عبادت الله است ولا غیر. هیچ کسی حق ندارد که به مردم بگوید کونوا عبادا لی من دون الله. خب پس کسی داعیه ربوبیت داشته باشد، رژیمی داشته باشد که بگوید من ربم، شما مربوبید، شما به حرف منو گوش بدید، این نیست. ولکن کونوا ربانیین، رب به کسی نباشید ولی عالم ربانی باشید. عالم ربانی به کسی میگوین که معارف الهی را خوب بفهمد، یک، خوب عمل کند، دو، در اثر اینکه محققانه میفهمد، یک، متحققانه عمل میکند، دو، المحقق و علمن، المتحقق و عملن، چنین عنصر پاکی شدید و ربط به رب است، میشه ربانی، شدید و ربط به تربیب و تربیت ناس است، میشه ربانی. این عالم را که ربانی میگوین چون مدبر خوبی است، مربی خوبی است، پرورنده خوبی است نسبت به مردم، ربط علمی و عملیش به الله قوی است، میشه ربانی. اینا رو میگن ربانی. در نهج البلاغه از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که اینی لمن ربانیین، لمن قوم سیماهم سیما ربانیین و مانند آن. پس این آیه به ما میگه رب به کسی نباش، مردم را به خود دعوت نکن ولی عالم ربانی باش. راه عالم ربانی شدن همین حوزوی ناب بودن یا دانشگاهی ناب بودن، عالم ناب شدن، دانشمند ناب شدن در بخش علم و دانش، عامل مخلص بودن در بخش عمل. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. این حرف یک پیغمبر دو پیغمبر نیست، این حرف انبیای الهی است به نحو عموم. این مال نبوت عامه است که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکمه والنبوته ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، ولیکن کونو، یعنی همه انبیا ای رو میگن، کونو ربانیینه به ما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون. پس اگر کسی رژیم ارباب و رعیتی را در مسائل فرهنگی مطرح کند، چون من این چنین فکر کردم دیگران رعیت اندیشه منم، چون من این چنین درک کردم ارباب فهم دیگرانم، این ممنوع است. خب این راجع به سلطه‌گری. آیه دیگر در سوره مبارکه، همین سوره آل عمران، آیه است که شما همونطوری که حق ندارید داعی ربوبیت داشته باشید، حق ذلت پذیری هم ندارید، سلطه پذیری هم ندارید که اگر کسی در غرب عالم یا شرق عالم داعی ربوبیت داشت حرف او رو اجابت کنی. این چنین نیست که بگید شما رهبران فکری ما اید، رهبران اندیشه ما اید، ما رعیت فکر شما اید، رعیت فرهنگ شما اید. اینم نبود باشه. و این را ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 64 به همین صورتی که تقریبا یک قطعنامه یا مناظره و احتجاج نهایی بود که وجود مبارکه پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهد و سنا با مسیحا در بین گذاشت، و این است که قول یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله، این یک، ولا نشرک به شیئا، این دو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، این سه. هیچ کدام ما دیگری را رب نگیریم، یعنی رعیت فکر و فرهنگ کسی نباشیم. پس اتخاذ رب سلطه پذیری است، پذیرش رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی است، منتها زیر بار رفتن. کونو عبادن لی من دون الله تصویب رژیم ارباب و رعیتی است، به ادعای ربوبیت دایه سلطه‌گری داشتن و ادعا سلطه پذیر کردن. از مجموعه این دعای سوره مبارکه آل عمران برمی آید که نظام اسلامی نظامی است که می گوید نه رب به کسی باش چون باطل است، نه ربوبیت کسی را بپذیر چون باطل است. پس الغاء رژیم ارباب و رعیتی در زمین هم درکش آسان است هم تردش آسان، چون که شده، اما در زمینه هم درکش دشوار است هم علاجش صعب است. کم از کسی که بگوید این چرا که من فهمیدم فقط برای من حجت است، من مطلبم را عرضه میکنم، خواه قبول کردید خواه قبول نکردید. این تحمیل فهم بر دیگری، این یک ویروس صعب العلاج است که در نهانخانه قلب بسیاری از ما حضور و ظهور دارد. این برداشت امام راحل رضوان الله علیه رو مراقبت هایی که داشت این دو ویروس رو حل کرد، گفت من هم مثل دیگران بندم، نه داعیه ای دارم نه داعیه مدعیان را قبول میکنم. خودش هیچ داعیه ای نداشت، اگر فتوایی میداد بر دیگران که مقلد او بودن عمل واجب بود، خود پیشتاز بود در عمل. اگر حکم ولایی داشت دیگران که تحت ولایت او بودن بر اونها واجب بود، خودش پیشتاز بود در عمل. اگر حکم قضایی داشت انشاء میکرد دیگران میپذیرفتن، خودش پیشتاز بود. این داعیه ربوبیت نداشتن، کون و عبادن لی نگفتن، اولین خصیصه او بود که مربوط به شخص او بود. اما اون که جهانی بود و همگان دیدن و همگان فهمیدن، این است که ما نه ربوبیت شرق را میپذیریم نه ربوبیت غرب را. اون روز یعنی قبل از انقلاب، یعنی از سال 40 به بعد، این جهان را به سه قسم تقسیم کرده بودند: جهان اول و جهان دوم و جهان سوم. جهان اول جهان شوروی و آمریکا بود که اینها جهان اول بودند، اولین حرف رو اینا می‌زدند، آخرین حرف رو اینا می‌زدند، اینا مدیر عامل این کره خاک بودند. جهان دوم کشورهای صنعتی ژاپن و آلمان و امثال فرانسه و اینها بودند. جهان سوم بخش‌های وسیعی از مردم روی زمین بودند که قسمت‌های مهمش در آسیا بودند، ایران و امثال ایران جز جهان سوم بود. جهان سوم هم دارای زیر مجموعه فراوانی بود و هیچ ممکن نبود چه کشوری که رژیمش سلطنت است، چه کشوری که رژیمش جمهوری بود یا سلطنت بود، مگر اینکه در تحت ربوبیت یکی از دو ابرقدرت باشد، یا شوروی یا آمریکا. اینا باور نمی کردن که جهان سوم از ربوبیت اینها به در آید و فکر می کردن کشوری که آمریکا از دری وار خارج شد، شوروی حتما باید وارد اون کشور بشود از در دیگر. این که میگوید نه شرقی نه غربی، لا شرقیه و لا غربیه، این شعار معناش این است که لا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا، ما آزادیم، نه شرق نه غرب نه شمال نه جنوب، هیچ کسی بر ما حاکم نیست. الا له الحکم و له الخلق و بر امر، این الحکم و الا لله. شعار معناش این است که لا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا، ما آزادی، نه شرق نه غرب نه شمال نه جنوب، هیچ کسی بر ما حاکم نیست. الا له الحکم و له الخلق و بر امر، این الحکم و الا لله. میدن وقتی فهمیدن، بررسی کردن، کم و بیش طی کردن این راه رو، طی این راه خون میخواست خون دادن، زندان میخواست زندان رفتن، تبعید میخواست تبعید رفتن، جهاد و هجرت را تحمل کردن تا این نهال لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا بارور شد، تا نهال کونوا عبادا لمن دون الله اون درخت ریشه‌کن شد. وقتی اون درخت ریشه‌کن شد، این نهال بارور شد، کم کم می‌بینید شما کاری که قبل از انقلاب به ثمر نمی‌رسید، با برکت انقلاب به ثمر رسید. شما نمی‌دونم در جریان سال‌های 32 به بعد هستید یا نه، البته بعضی از شما شاید سنتون کافی باشه اون جریان رو دیدید، یا بعضی در تاریخ خوندید، بعضی ها البته ممکنه حدیث العهد باشن اون جریان رو ندیده باشن. سال 1332 شمسی هجری شمسی، صبح روز 28 مرداد، در همین ته در همون تهران، مردم که به نفع مصدق و علیه شاه شعار می دادن، یک دست فروش به طبقدار میوه فروش دست فروش که گلابی خوبی داشت و برای جلب مشتری ها داد می زد آی شاه میوه آی شاه میوه، ریختن طبق او رو به هم زدن که چرا اسم شاه رو می بری. صبح 28 مرداد 1332 هجری شمسی، در نیمروز همون روز، با کودتای ننگین و برطرف کردن مصدق، به زندان بردن مصدق و روی کار آوردن سپه و زاهدی، در همون تهران مردم همون شهر گفتن به این که جاوید شاه. صبح اون طبقدار را طرد کردن که چرا میگی شاه میوه، بعد از ظهر گفتن جاوید شاه و نظام و رژیم برگشت. همون مردم و برکت روشنیگری امام و طرد سلطه‌گری به سلطه پذیری، در هفته شهریور در میدان ژاله سابق که بعد بار خون شهدا شده میدان شهدا، چندین هزار شهید دادن، گفتن یا مرگ یا خمینی، مرگ بر شاه، پرداشم گفتن مرگ بر شاه، پس پرداشم گفتن مرگ بر شاه. خب چجور شد که مردمی که نیمروز طبق میوه رو طرد میکنن میگن چرا اسم شاه رو بردی، بعد از ظهر میگن جاوید شاه، این مردم چجور منقلب شدن که با دادن چند هزار شهید باز مرگ بر شاه رو رها نکردن؟ مردم فطرتن الهیه، اون چی که در دل مردم هست اگر دل زیاد تو غافل نشیند، خدنگ بلا بر دل نشیند. این مردم الهیه، منتها قبار غفلت این دل را گرفته بود. امام راحل رضوان علیه آینه شفافی بود در دو بخش، قبار روبی دعوای ربوبیت و پذیرش دعوت ربوبیت. نه مدعی ربوبیت بود نه ندای ان ربکم الاعلای جهان اول را لبیک گفت. این آینه شفاف دیگران را هم شفاف کرد. مردم فهمیدن به این که با مردن زنده می شوند. لا تحسبن الذین قتلوا، اینا را زنده کرد. غالب اعلانیه های امام، اگر همه اعلامیه ها نباشد، غالب اعلامیه ها کلام نورانی ائمه علیهم السلام، اول قرآن بعد کلام اهل بیت، مخصوصا جریان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما، سخنان سید شهدا، جریان کربلا، جریان شب عاشورا، جریان روز عاشورا تو اعلامه های امام و مراجع بود. این پیام مردم خوابیده را بیدار کرد. وقتی بیدار شدن قبار روبی کردن، چه در میدان جاله چه در میادین دیگر، هر چه شهید می دادن روشنتر می شدن، چه در فیضیه چه در دانشگاه چه در بازار چه در بین برادران شیعه چه در بین برادران اهل سنت. شما بینید در انقلاب یک شیعه با یک سنی هر دو علیه نظام می جنگن، هر دو خون می دن، هر دو در راه رضای اقدس اله فداکاری می کنن. تو این دفاع مقدس 8 ساله یک گردان میبینید یک برادر شیعه یک برادر سنی هر دو برای حفظ قرآن و اعتراض دارن خون میدن. در زمان سازندگی هم همین بود. اینی که شما ببینید اصل انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، حین پیروزی انقلاب، در زمان دفاع مقدس همه پیروان قرآن یک جا جمع شدن برای اینکه این قرآن اون انسانها را به حیات اولیشون برگردون. فتحصل که امام راحل چون شاگرد قرآن و اسرت بود فهمید قرآن با دعوای ربوبیت مخالف است، یعنی سلطگری، با پذیرش ربوبیت بیگانگان مخالف است، یعنی سلطه پذیری. اون چه که حرف اول و آخر میزند الا له الخلق و الامر است. این معنا باعث انقلاب شد، باعث پیروزی انقلاب شد، باعث پیروزی دفاع مقدس شد و مانند. اگر این معنا انشاءالله در بین ما باشد که کسی بر ما حکومت نکند مگر خدا و دین خدا و ارزش‌های الهی، انشاءالله امیدواریم که این نظام تا ظهور صاحب اصلی و اصیلش بماند و همه مسلمان‌ها، برادران شیعه، برادران سنی، اقطار مختلف گوناگون جهان اسلام در سایه قرآن و اسرت تا ظهور صاحب اصلی و اصیلش همچنان محفوظ بماند و امام راحل را خدا با انبیا و اولیاش محشور کند. سالگرد رحلت مرحوم آقای خویی قدس سره است، او را و فرزند شهیدش را با انبیا محشور کند. مراجع مازین امان را که همه مؤید امام بودند، پشتیبان امام بودند، پشتیبانه حوزه بودند، تلاشای فراوانی کردند در عصر غیبت امام، تبعید امام، هجرت امام، نام او، یاد او و فکر او را احیا کنند، همه اونها را خدا با حسین ابن علی محشور کند. به فرد فرد ملت بزرگوار ایران اسلامی سعادت و سیادت و عزت دارین مرحمت کند. نظام را در سایه ولیش حفظ کند. مقام معظم رهبری را در سایه ولیش حفظ کند. مسئولین عزیزمون را در سایه ولیش حفظ بکند. حوزه مقدسه را در سایه ولیش حفظ بکند. دانشگاه شریف و عزیز را در سایه ولیش حفظ بکند. این مجد و عظمت و سیادت ملت بزرگوار ایران اسلامی را نصیب سایر ملل اسلامی جهان بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.